به یکی دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
با عرض سلام برای بنده و خانومم، یه افتخار بزرگی است که یک بار دیگه در بین شما عزیزان باشیم و خدا رو شکر برای محبتتون برد ادوار، خیلی ممنون. و ما واقعا خدا رو شکر میکنیم برای حضور خداوند که اینجاست و مثل که واقعا اینجا مشکل از لحاظ جا داری، کمبود جا، نه؟ و ما در دعا هستیم که بتونی یه جای بزرگتر پیدا بکنید. اتفاقا با یک آرژانس در تماس هستم که ملک و ساختمان های بزرگ میفروشند، هر چند هفته یه لیست میفرستند، من اینو هم فورد میکنم، میفرستم خدمت خاطره، یک نگاهی میکنم میبینیم که آیا طرف فنچلی جای پیدا شد یا نه، که هنوز موفق نشدیم. البته تازه نزدیک بود که موفق بشیم، چون در وود گرین یه جای خوب پیدا شد، ولی مثل که وود گرین یک کم فاصله به اینجا داره. به هر حال ما امیدواریم که بتونید یک جای بزرگتر برای کلیسای شمال لندن پیدا بکنید. و اتفاقا در مورد همین موضوع من خواستم در مورد مسکن و خونه خدا یکم با شما صحبت بکنم و بپرسم که مسکن خونه خدا کجاست؟ همه ما یه جای داریم که میشه گفت که خونه ماست. ممکن است خیلی کوچیک باشه. اتفاقا تمام خونه ها در انگلیس مثل این که کوچیکند و یه دلیل که چرا خیلی از ایرانی ها که خارج رفتن دوست دارن به سمت آمریکا برن، چون خودشون میدونن که در آمریکا که زمین خونه ها ارزون تره، میتونن خونه بزرگ تهیه بکنند. اینطور نیست. مثلا دختر خودمون شیرین که با رولند در دالاس زندگی میکنن، با اینکه خونه ها خیلی گرون نبود، ولی اینقدر بزرگه که اون خونه که ما تو لندن داریم اصلا تو اتاق نشین اونا جا میگیره، اینقدر بزرگه. پس خونه برای همه ما چقدر مهمه، ولی خونه خداوند کجاست؟ یا بپرسم که کجا بوده؟ اینجاست که ما اول میخوایم یک نگاهی بکنیم به تاریخ کتاب مقدس و ببینیم که قبلا کجا بوده، مخصوصا در زمان موسی. خودتون خبر دارید که بنی اسرائیل سالها صدها سال در بردگی در مصر به سمی بردند و خداوند بالاخره شخص به نام موسی پیدا میکنه و به موسی چی میگه؟ موسی جان، من تو را میفرستم تا این قوم، همین قوم رو از این حالت در بیارم. اجازه بدید که این قسمت رو چند آیه از کلام براتون بخونم، چون میخوام توجه شما رو به این موضوع جلب بکنم که موضوع اینجا فقط آزادی نبود، یه موضوع دیگه هست. منظورم اینه که نقشه خداوند شامل دو بخش بوده. حالا خود خداوند چی میفرماید؟ میگه پس من یهوه هستم و شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد. من شما را از بندگی ایشان رها خواهم کرد و به بازوی افراشته و داوره های عظیم شما را خواهم رهانید. و خب بقیه چیه؟ من شما را بر خواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود. آنگاه خواهید دانست که من یهوه خدای شما هستم که شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان به در آوردم. یعنی چی نقشه خداوند دو بخش داره؟ بخش اول همین بود که اینا از این بردگی آزاد بشن، خلاصی پیدا بکنند. ولی الان که بیرون اومدن، نجات یافتند، آزاد شدند، میبینیم که نقشه خداوند شامل یه چیز دیگه هم بود. یعنی اینجا نمیخونیم که بعد از اون آزادی خداوند میگه که خب من دیگه با شما کاری ندارم، شما الان آزاد شده، برو به کارتون، مرخص بفرما، خداحافظ. نخیر، خداوند میفرماید و آنها را خواهم گرفت تا قوم من بشم و من خدای اونها خواهم بود. پس خدا همون قوم خودش رو رهبری میکنه از طریق همون ابر یعنی ستون ابر از طریق آتش خداوند اونها را راهنما و هدایت میکرد. ولی خب همونطوری که شما اطلاع دارید میدونید که برای مدت طولانی همون قوم خداوند در چادرها زندگی میکردند، چون در راه بودند، مسافرت میکردند. و خیلی جالبه که خداوند میگه که یک چادر برای من بسازید. کلام میگه مقامی و مقدسی برای من بسازید تا در میان ایشان ساکن شوم. پس یک خیمه مخصوص برای خدا درست کردن که بهش میگیم خیمه اجتماع یا خیمه ملاقات، جایی که با شما ملاقات میکنن. یعنی چی؟ خدا مانند یک همسایه میخواست در میان قوم خودش زندگی بکند. من فکر میکنم این بچه ها که مثلا صبح بلند میشدن و بیرون میرفتن از چادرشون، از بابا میپرسیدن که بابا جان این چادر اونجا وسط اردوگاه این مال کیه؟ و پدر به عنوان جواب میگفت که آخا این چادر یه چیز استثنائیه، این نشون میده که حضور خداوند با ماست. و چقدر برای اونا لذت بخش بود. طوری که موسی وقت خواستن بازم مسافرت میکنن، موسی به یه چیز اشاره میکنه که نشون میده که حضور خداوند با این قوم چقدر اهمیت داشت. طوری که خودش در فصل 23 میگه که بله اگر روی تو با ما نیاید ما را از اینجا مبر، زیرا از کجا معلوم می شود که من و قوم تو در نظر فیض یافته ایم اگر نه از آمدن تو با ما؟ یعنی چه فرقی هست بین ما و دیگران؟ جواب اینه که تو با ما هستید. چه چیز دیگر من و قوم تو را از همه اقوام دیگر روی زمین متمایز می سازد؟ حضور خداوند با قوم خودش، بله به قول ترجمه تفسیری با سایر قوم‌های جهان فرق داریم، چون خدا با ماست. و خیلی جالبه که کتاب خروج، همون کتاب که الان چند تا آیه خوندیم، بیشتر این کتاب در مورد ساختن این چادر مخصوص برای خود سلام علیکم همه روزی همه در مورد این تمام این جریان در مورد ساختن این چادر مخصوص، مثلا پرده ها، چوب، به طور مفصل خداوند به موسی توضیح میده که به چه شکل شما باید اینو بسازید. بالاخره ما به آخر فصل 40، چون خروج 40 تا باب داره، وقتی ما به آخر فصل 40 میرسیم اونجا چی میخوانیم؟ اینطور میخوانیم که بله و واقع شد که مسکن برپا شد. تا آخرین آیات خیلی جالبه، آنگاه ابر خیمه ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پرساخت. و موسی چی نوشته؟ موسی نتوانست به خیمه ملاقات درآید، زیرا ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود. عجب، بعد از تمام این زحمت، تمام کار که تمام خروج راجع به این جریانه، آخرش میگه که موسی نتوانست وارد بشه. عزیزان، ما با خدای قدوس کار داریم، تو سرودها هم خوندیم امروز. پس چی میشه کرد؟ چه کار کنیم؟ چطور میتونیم وارد حضور خداوند بشیم؟ این دو الان خروج به پایان میرسه، فصل 40 یک ورق بزنیم صفحه بعدش کتاب لاویان فصل اول آیه اول، خداوند موسی را فرا خواند و از خیمه ملاقات به او سخن گفت و فرمود بنی اسرائیل را خطاب کرده بهشون بگو هرگاه کسی از شما هدیه به خداوند تقدیم کنند باید هدیه خود را از این حیوانات بله تقدیم نماید. جریان چیه؟ این کلمه که در 1009 نوشتن هدیه یا در ترجمه قدیمی نوشتن قربانی، اتفاقا عبریش یک کلمه همون خیلی همون کلمه است، قربان. یعنی چی؟ میدونید این کلام یعنی چی؟ همون هدیه، همون قربانی، چیزی هست که ما رو نزدیک میارد. چی چیزی هستش که ما رو نزدیک میارد که بتونیم وارد حضور خداوند بشیم؟ فقط از طریق قربانه ها. بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود نداره. بنابراین همون آیه اول که من الان خوندم اینطور میشه خوند: هرگاه از شما آنچه را که نزدیک میآورد نزد خدا نزدیک بیاورد، باید همون هدیه رو تقدیم نماید. یه چیز هست که ما را نزدیک میآورد و این کتاب لاویان از اول تا آخر بیشتر در مورد مفهوم همون قربانه ها که ما میدونیم که همین چادر، همون خیمه به مرور زمان، مخصوصا در زمان داوود یا به خصوص در زمان سلیمان، به یک جای ثابت، معبد تبدیل میشه. البته وقتی ما میخوایم در مورد حضور خداوند صحبت بکنیم، معلومه که ما نمیتونیم حضور خداوند را به یک محل، یک مکان، یعنی منحصرش بکنیم، محدودش بکنیم. خدا همه جا حضور داره. خیلی جالبه که در زمان عهد جدید، در زمانی که استیوان داشت شهید میشد، چون از صحبت ایشون خیلی ناراحت بودن و سنگسارش میکنند، ولی وقتی استیون اونجا صحبت میکرد، خودش به این موضوع اشاره میکنه. برای تو میکنم از اعمال رسولان 7، میگه: اما آن متعال در خانه های ساخته شده به دست ساکن نمیشود، چون که نبی گفته است: خداوند میفرماید آسمان تخت پادشاه من است و زمین کرسی زیر پایم. چه خانه، صحبت از خانه است، چه خانه میخوای برای من بنا کنید؟ و مکان را، مکان یعنی مکان آرامیدنم کجاست؟ مگر دست من اینها را نساخته است؟ خب درست میگه، خدا همه چیز را آفرید، همه جا حضور داره. و خیلی جالبه که سلیمان در اون روزی که خواستم اون معبد، خواستم همین ساختمان رو تقدیم بکنه، خود سلیمان اتفاقا به این موضوع اشاره میکنه و خودش میفرماید، میگه که: اما آیا به راستی خدا با انسان در روی زمین خواهد زیست؟ آسمان و حتی بالاترین آسمان ها گنجایش تو را ندارد، چه برسد این خانه که من الان برای تو ساختم؟ پس این سوال پیش میاد، پس چرا خداوند به یک مسکن، به یک خونه نیاز داره؟ دو تا دلیل. ما به یک دلیل حتی غیر مستقیم به هر دو اشاره کردیم. دلیل اولش چی بود؟ اون مسکن، چه اون چادر، اون معبد، نشون میده که حضور خداوند اونجاست، حضور خداوند با قوم خودش. این دلیل اوله. ولی در مورد دلیل دوم اجازه بدی که خور خداوند به این سوال جواب بده. چرا لازم بود این خیمه، این معبد؟ و خور خداوند به سلیمان این طور جواب میده: این مکان را برای خود برگزیدم تا خانه قربانه ها شود. خانه قربانه ها شود، یعنی میشه گفت که به خاطر همون قربانه ها به یک جای مخصوص احتیاج بود. همین کاهنان مشغول این خدمات بودن در اون زمان، ولی بازم حتی با توجه به تمام این تشریفات، همین مراسم که بوده، ما بازم دسترسی به حضور خداوند نداشتیم. یعنی اگه ما در اون زمان زندگی میکردیم، میدونیم ما کجا بودیم؟ بیرون تو خیابان. اجازه نمیدادن که ما وارد حیات بشیم، چه برسه به خود اون خیمه یا به اون معبد. پس با اینکه این تشریفات، این مراسم، این نظام، این تشکیلات قدیم واقعا لازم بوده، ولی محدود بود، محدود بود. واقعا نیاز داشتن به یک جای مخصوص، به خاطر همون قربانه ها، به خاطر خدمت این کاهنان و همین چیزها. ولی شما که در جلسه خونگی دارید عبرانیان رو مطالعه میکنی، میدونی عبرانیان چی میگه؟ تا زمانی که همه اینها سر جاش هست، یعنی این مراسم که لازم بوده ها، ولی تا زمانی که سر جاش هست ورود به سوی ما باز نشده است، در به سوی من و شما باز نشده است. بنابراین دوستان عزیز، در تمام این تورات، این عهد عتیق، اینا انتظار می کشیدند که در آینده چه خواهد شد. انتظار داشتند که بالاخره یک مکان، یه مکان کامل، یه خونه کامل برای حضور خداوند پیدا میشه. و سؤالی که پیش میاد امروز اینه که آیا بالاخره ظاهر شد یا نه؟ کسی میدونه که خونه خداوند، این مسکن خداوند کجاست؟ کجاست؟ در قلب‌های ما؟ بله، آمین. دیگه کجا؟ دیگه کجا؟ کسی گفت کلیسا؟ نگفت کلیسا؟ بله، بله. اتفاقا ما میخوایم در مورد 4 خونه با هم صحبت بکنیم. پس خونه دوم قلوب ما، خونه سوم کلیسا، 4 بهش میرسیم. ولی میخوام دوباره سوال بکنم. سوال من این بود که این انتظار که در عهد عتیق میکشیدند، انتظار برای چی بود؟ که یک خونه کامل، یعنی تاکید من روی کلمه کامل، ما کامل که نیستیم، منتظر یک خونه، یک مسکن کامل برای خداوند بودند. حالا کسی میدونه که این خونه کامل خدا کجاست؟ کجا؟ چه افتخار برای ما ایمانداران مسیحی از این که اصلا کیف میکنیم وقتی میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم، که خبر خوش، مژده کلام خدا اینه که اون خونه کامل ظاهر شد. ولی کجاست؟ کی؟ در خداوند ما عیسی مسیح یافت میشه. این خونه کامل خداست، طوری که همون کلام که شما از حس بلدید وقتی میگه در ابتدا کلام بوده، درسته اون کلام خود خداست، همه چیز وصل او هستی، یا بعد چی میگه؟ همون کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید. و پایین در ترجمه زاره نو چی نوشته؟ نوشته که در میان ما خیمه زد. یعنی اینجاست که کلام خدا یک کتابی است، همونطوری که در عهد عتیق خدا در اون خیمه به اصطلاح ساکن میشد، با اینکه ما دسترسی به حضورش نداشتیم، ولی به طور کامل ما خدا را شکر میکنیم که یک شخص اومد، نه چیز مراسم تشریفات، یک شخص اومد که به طور کامل حضور خداوند در او یافت میشد. و ما خدا را شکر میکنیم که همون کلام که میگه هیچ کس هرگز خدا را ندید است، اما این شخص به طور کامل او را شناسانید. و خیلی جالبه که این صحبت ها از این که میگه خیمه زده شد و اینا، در فصل اول یوحنا، فصل دوم، عیسی مسیح الان جلوی اون معبده، اون معبد بزرگ در خود شهر اورشلیم. البته شهر اورشلیم خیلی خیلی بزرگ نیست، ولی من حساب کردم که ببینیم که این معبد که 46 هم سال طول کشید تا بسازند، اگه شما به یک نقشه نگاه بکنید، من فکر میکنم از لحاظ مساحت میشه گفت که این معبد 1/8 از شهر اورشلیم جا میگیره. اینقدر همراه با حیات و اینا بزرگ بود، 1/8 از شهر اورشلیم همین معبده. حالا تجسم کنید، الان عیسی مسیح جلوی این ساختمان الان اونجا ایستاده و مسیح چی میگه؟ این معبد را ویران کنید که من 3 آن را باز برپا خواهم داشت. عجب صحبت ها. و این رهبران که اونجا بوده، بابا این آقا داره چی میگه؟ اصلا منطق جور نمیاد. خودشون گفتن، یهودیان گفتن بنای این معبد 46 به طول انجامیده است و ها تو میخواهید 3 آن را برپا کنید؟ و یوحنا که نویسنده این کتاب میگه که لیکن معبدی که او از آن سخن میگفت پیکر خودش بود. پس هنگامی که از مردگان برخاست شاگردانش این گفته او را به یاد آوردند و به کتاب مقدس و سخنان او ایمان آوردند. به همین دلیل عیسی مسیح به این شاگردان میگه به شما میگویم کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است. کلام میفرماید کولوسیان 1:19 زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود. اینجاست که برای همه ما عیسی مسیح یک شخص مخصوص ها. پیغمبر که هست، بعضی میگن فقط پیغمبر علما اسمه، نخه واقعا خداوند است. از لحاظ الوهیت وقتی کلام میگه که حضور خداوند با همه کمال خود در او ساکن میشود. بازم در همون کولوسیان 2:9 زیر الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است. ولی عزیزان ما خدا را شکر میکنیم برای این مکاشفه و آمدن عیسی مسیح. ولی بودن مسیح اینجا کافی نبود. مگه نگفتیم خدا قدوسه؟ یک مشکل اینجا هست، مشکل گناه، جدایی از خدا. انسان گناهکار چطور میتونه وارد بشه؟ فقط از طریق همون قربانه ها. و چیزی که برای ما جالب اینه که این قربانه ها تصویری بود، چون بالاخره یک حیوان دیگه، ولی تصویری بود از اون قربانی کامل که میبایست در آینده ظاهر بشه. و ما امروز خدا رو شکر میکنیم نه فقط به خاطر مکاشفه عیسی مسیح که اومد و به اصطلاح داشت خدا رو نشون میداد، خدایی که نمیشه دید، نه فقط به خاطر اون، بلکه به خاطر این موضوع که عیسی مسیح حاضر بود بره به طرف اورشلیم و جان خودش رو فدا سازد و اون قربانی کامل برای من و شما فراهم بکند. و چقدر جالبه همون معبد، اون معبد بزرگ که به دو قسمت تقسیم میشه، میدونی قدس و قدس الاقداس. قدس الاقداس فقط کاهن اعظم یه بار اونجا میرفت، یه پرده رو بین اون دو قسمت. چی شد وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد؟ پرده پاره میشه. چطور؟ یعنی معلومه که کار خدا بوده که چه از بالا به پایین پاره شد. یعنی چی؟ یعنی الان خدا میخواد بگه که من میخوام نقشه رو عوض بکنم. نخیر، هر چی در تورات هست باید الان هم باشه ها، چون خدا یکیست، راه یکیست. ولی ما خدا رو شکر میکنیم مسیح اومد تا تمام این چیزها رو مال عهد عتیق تکمیل بکند. اینجاست که بر روی صلیب یک کلمه میگه تمام شد، راه الان باز شده. ما دیگه لازم نیست که ما به یه جای مخصوص بریم، قربانه ها بیاریم از طریق افراد مخصوص مثل اون کاهنا. نخیر، در الان به سوی ما باز شده است. طوری که بازم شما عزیزان که داره عبرانیان میخونید حتما کیف میکنید وقتی به فصل نهم، البته این موضوع بارها در این رساله پیدا میشه، من فقط دو تا آیه براتون میخونم به عنوان نمونه. در همون عبرانیان فصل 9 میگه مسیح به آسمان داخل نشد تا خیشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند، همانند کاهن اعظم که هر ساله به قدس الاقداس داخل میشود، آن هم با خونه که خون خورش هم نیست. زیرا در این صورت مسیح میبایست از زمان آفرینش جهان بارها رنج کشیده باشد، اما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی آثار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد. آمین. پس ما خدا را شکر میکنیم برای این قربانی کامل. پس حالا که این کار انجام شده، مسیح اومد خونه کامل، مسیح جان خودش رو داد، روز سوم قیام کرد و بعد از 40 روز به طرف آسمان صعود کرد. پس خونه خداوند الان کجاست؟ و اینجاست که روح القدس وارد صحنه میشه. اینطور نیست؟ همونطوری که هفته گذشته ما اینجا جشن گرفتیم برای روز پنتیکاست. چون میدونید وقتی عیسی مسیح با این شاگردان بوده، مسیح نه فقط در مورد این جریان صحبت میکنه که بله میرم اورشلیم، پسر انسان اونجا کشته میشه، در مورد قیامش هم صحبت میکنه، ولی در مورد آینده صحبت میکنه، چون موضوع اینه که خداوند خونه ها میخواد. فقط تازه در باز شده ولی الان خونش کجاست؟ و اینجاست که مسیح یه چیزی به نظر من یه کمی عجیب بود که شاگردانش حرفا نفهمیدن. عیسی مسیح گفت که من میرم و میخوام یک همراه دیگه براتون بفرستم. خیلی خوب. ولی مسیح میگه اصلا به نفع شماست که من برم، چون اگه من نرم اون نمیآید. و حدث من اینه که این شاگردان میگفتن که استاد ببخشید نفهمیدیم، یعنی چرا میگه که به نفع ماست؟ چرا اون باید بیا؟ ما میخوام که تو باشید. حالا وقتی این حرف رو زدن هنوز صلیب و قیام جلو بود، آینده بوده، قبول دارم، ولی من فکر میکنم حتی در اون زمانی که مسیح میخواست صعود کنه ناراحت بودن که چرا میخوای بری؟ ما بمون دیگه، ما میتونیم با هم خیلی جاها بریم، مگه همه نمیخوان این خبر خوش رو بشنون؟ الان در مورد مرگ، قیام، آمرزش گناهان وجود داره، چرا میخواد برید؟ متوجه این موضوع نبودند که وقت مسیح میگه به نفع شماست که من برم، اینه که تا زمانی که عیسی مسیح اینجاست کارش محدوده. چرا؟ چون جسم داره، نمیتونه همه جا باشه هر زمان با همه ایمانداران. ولی اگه بره و از طریق روح برگرده تا در این شاگردان ساکن بشه، این یه چیز دیگه است. و در حقیقت مفهوم ما از پنتیکاست، از نزول روح القدس همین است، حضور عیسی مسیح با همه ما به عنوان ایمانداران. به همین دلیل عیسی مسیح میفرماید در همون یوحنا که بله روح القدس رو شما میشناسید، بله میدونم، ولی در آینده کجا خواهد بود؟ کجا خواهد بود؟ در شما خواهد بود. اینجاست که مسیح میگه که بله من میخوام یک همراه، یعنی من دارم همراه میگم چون بعضی ها سر این کلمه که به یونانی یه چیز دیگه هستش نمیفهمن که وقتی کلام میگه مثلا مدافع، یا ترجمه قدیمی میگه که مثلا تسلی دهنده، یا ترجمه مژده میگه پشتیبان، یا یه ترجمه به انگلیسی میگه مشاور. همینا خوبه هنها، ولی اگه ما به طور ساده میخوایم بفهمیم که منظور عیسی چی بوده وقتی میگه که من میخوام یک کسی دیگه، من نمیگه کس من مدافع، میخوام یک چیز دیگه بفرستم، منظورش چیه؟ اگه میخوایم سادهش بکنیم، یک همراه، یک همراه. یعنی همونطوری که عیسی مسیح همراه این شاگردان بوده، میگه که من که میرم من میخوام یکی دیگر، یکی دیگر، یعنی از همون نوع خودش هستش، یکی دیگه میفرسته، ولی فرقش چیه؟ در شما خواهد بود. ولی موضوع اینه که مسیح در مورد خودش داره حرف میزه. از کجا میدونم؟ چون در همون قسمت که میگه در شما خواهد بود، آیه بعدش چی میگه؟ یوحنا 14:17-18، شما رو بی کس نمیگذارم، نزد شما می آیم. بعد مسیح می فرماید در آن روز خواهی دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. چقدر زیباست. یعنی اگه با یک کم شک داریم که یعنی چی روح القدس که می خواد بیا، روح القدس کیه، نمیدونم کارش چیه، به نظر من این، من شخصی ساده هستم، این آیه خیلی روشنه، خیلی روشنه. در اون روز یعنی چی روز؟ آیا منظورش قیام مسیح؟ نخیر. آیا موضوعش از اینکه ما اعتقاد داریم که در آینده برمیگرده؟ نخیر. در آن روز منظورش روز پنتیکاست که قرار روح القدس نازل بشه. اینطور نیست؟ به همین دلیل 10 روز منتظرش بودن. هفته گذشته شما شنیدی. پس میگه در آن روز خواهی دانست که من در پدر هستم، شما در من و من در شما. و پایین تر مسیح میفرمایه میگه که بله در همون آیه 23 میگه که بله اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را دوست خواهد داشت و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. مسکن. جالبه که در شروع فصل 14 میگه مسیح می فرماید در خانه من منزل بسیار است. این همون کلمه است.
خدا دنبال منزل میگرده، خونه میخواد ساکن بشه. کجا؟ در قلبهای خود ایمان دارم. و خیلی جالبه ها، روح القدس میآید، مسیح میآید، پدرم میآید، میگه ما میایم دیگه. خب بالاخره ما به تثلیث اعتقاد داریم، خدا یکیست. یعنی خدای پدر که عیسی مسیح الان در دست راست خدا نشسته داره چی میگه؟ همون پدر از طریق مسیح میخواد روح عیسی مسیح رو بفرسته که در تک ما ساکن شود. و ما، من نمیدونم نظر شما چیه، ولی خدا رو شکر برای حضور خداوند در قلبهای ما. کلام میفرماید که مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن بیشود. مسیح در مورد تاک حقیقی هم میگه که من تاک هستم، شما شاخه ها، در من بمانید، من در شما، جدا از من نمیتونید کاری بکنید. من تازه در چند تا پیغام در رابطه با رساله غلاطیان میارم که تازه به فصل 4 رسیدیم و واقعا کیف کردم فصل قسمت اول 14. اگه در بین ما چه ممکن است چند نفر جدید باشد، اگه شما میخواید بدونه که مسیحیت یعنی چی، دو تا جمله خدمتتون میگم، دو تا جمله فقط. این دو تا جمله در همون غلاطیان 4 قسمت اولش پیدا میشه، 4 و 6. جمله اول میگه که خدا پسر خود را فرستاد، که دو تا کلمه میتونم اضافه بکنم، خدا پسر خود را به جهان فرستاد. جمله اول. جمله دوم چیه؟ خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاد. این شد ایمان ما. میدونی؟ 2000 سال پیش معتقدیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد، به طور کامل او ساکن میشد تا مسیح بیاد و اون قربانی کامل را برای ما فراهم سازد. ولی چه ارتباطی با امروز داره؟ 2016، از اینکه خدا امروز میخواد چه کار کنه، مبنی بر این مکاشفه و کار 2000 سال پیش، خدا میخواد امروز روح پسر خود را در دلهای ما قرار بده. این عزیزان میشه گفت ایمان ماست. اینجاست که تحتک ما مانند یک معبد میشیم. در همون اول قرنتیان که فکر میکنم این آیه برای خیلی از شما آشناست، از این که کلام خدا در اول قرنتیان فصل 6 میفرماید، میگه که آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید، به بهای خریده شده اید، پس خدا را در بدن خود تجربه کنید. میگم که مسیح در ما ساکن است، ولی فقط میخوام از شما سوال بکنم، از خودم، آیا هر جایی که من میخوام برم، هر کاری که من میخوام بکنم، آیا خوشحالم که مسیح در من ساکن است؟ من یارم سالها پیش در کلیسای چزک، سالها پیش که نوجوانان خواستن یک نمایشنامه خیلی ساده اجرا بکنند، اتفاقا یکی از این دو نفر پسر برادر فریدون بوده با یک نفر دیگه، اینقدر پرمعنی بود که من هیچ وقت اینو فراموش نمیکنم. جدم تو میگم داستان چیه. در این کلیسا ما همه اونجا نشسته بودیم، دو نفر، یکی نقش عیسی مسیح بازی میکرد، یکی نقش یک ایماندار. من میبینیم که این دو نفر الان دارن را میرند، درست این ور اون ور، که چی چجوری نشون بدن که چقدر پرمعنیه عیسی مسیح با منه، عیسی مسیح با منه. ولی اون ایماندار میخواست یک جای بره، مطمئن نبود که آیا درسته که عیسی مسیح با من بیاد. پس به عیسی مسیح میگه استاد من یک کاری دارم، میخوام یک جای برم، خواهش میکنم شما بفرمایید خونه، برید خونه، یه هم کلید خونه است، برید اونجا میتونید یه چای درست بکنی، یه کار بکنی، من میرم کارم انجام میرم، من برمیگردم. خب همه ما فهمیدیم که قضیه چیه، نکنه که این حکایت مال ما باشه. هر جایی که من میرم، هر کاری که میخوام بکنم، هر چیزی که من میخوام ببینم، پشت کامپیوتر، اینترنت، آیا خوشحالم که مسیح با منه؟ پس اینجا یک پیغام، یعنی مثبتش هم هست، خدا رو شکر بر حضور خداوند، ولی اگه اجازه بدی این قسمت حالا بگم منفی هم هست. ما نمیخوایم روح قدوس رو برنجانیم، ولی خدا رو شکر برای حضور خداوند با ما. و دعای من اینه که برای خودم و برای شما عزیزان که ایمان آوردید، که در تمام شرایط میخوایم طوری رفتار بکنیم که شایسته مسیحه، شایسته همون روح قدوس که در ما ساکن است. درسته؟ بعد داره میگذره و باید تمام بکنم، ولی عرض کرده که چهار تا خونه هستش، مگه نه؟ خونه اول خود عیسی مسیح، خونه کامل. خونه دوم در تحتک ما. سوم گفتیم کلیسا. کلیسا، زیرا که خداوند در جمع ما ساکن می شود. طوری که در همون اول قرنتیان ما فصل 6 خوندیم، ولی در فصل 3 اینطور می خونیم، میگه که آیا نمی دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ اینجا داره چی میگه؟ در مورد تک ایمانداران؟ نخیر، در مورد یک جماعت، کلیسا. آیا نمیدانی که معبد خدایید و روح خداوند در شماها ساکن است؟ اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هلاک خواهد کرد، زیرا معبد خدا مقدس است و شما آن معبد هستید. این موضوع خیلی جالبه، ولی بارها در کلام ما آیات مختلف داریم که میگه در مورد کلیسا که خانه خدا، که کلیسای خدای زنده است. یا در افسوسیان میگه که ما از اهل خانه خدا هستیم. پس من نمیخوام بیشتر در مورد کلیسا صحبت کنم، یه پیغام جدا غیر از یک موضوع. چون متاسفانه در بعضی کلیساها، و منظورم شما نیستشان، کلن دارم صحبت میکنم، در بعضی کلیساها ملاحظه میکنیم که بعضی از ایمانداران حالا به خاطر مشکلات که پیش میاد با این شخص یا اون شخص، یا از خستگی، میبینیم که کلیسا رو ول میکنند، میرن خونه، میگن که مگه ما نخوندیم که من یک ایماندار، روی خداوند با منه، من با کسی دیگه کاری ندارم، من الان تو خونه نشستم، تلویزیون باز بر ادوارد اونجاست، بر فریدون اونجاست، من با کسی دیگه کار ندارم، تو دستم چای راحت نشستم، خدا را شو من با کسی دیگه کار ندارم، من از این چیزا تغذیه میشم. این طرز فکر عزیزان، اگه اجازه بده بگم، کاملا اشتباه است، غلطه، مخالف خاص خداونده. مگه نگفتیم خداوند میخواد یه قوم از آن خود بسازد؟ من قوم تو خواهم بود، تو و من خدای شما خواهم بود. پس بودن ما در جمع ایمانداران خیلی اهمیت داره. وقتی مشکل پیش میاد، که 100% پیش میاد، یک راه حل داریم که نذاریم که سر جاش بمونه. اگه این کارو نکنه، چه فرقی هست بین ما و دیگران که بیرونند؟ ولی ما یاد میگیریم از عذرخواهی و بخشش و گذشت و اینها که همدیگر رو بپذیریم. پس فقط من خواهم یک آیه خالتون بگم، بعد میرم سراغ نقطه آخر. من عرض کردم که یوحنا 1:18 میگه که هیچ کس هرگز خدا رو ندیده است. ولی خبر دارید که این آیه، این قسمت اولش، چون اون قسمت چی میگیم؟ بعد میگه که عیسی مسیح خدا رو شناسانی، خدا رو شکر. ولی یک بار دیگه اون قسمت اولش یافت میشه. در اول یوحنا فصل 4 میگه که هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. ولی این دفعه بخش دوم فرق میکنه. اما اگر یک دیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است. یعنی امروز انسان‌ها که شک دارن که اصلا خدا وجود داره یا نه، چطور میتونن خدا را ببین؟ خدا که نمیشه دید. دعای من اینه که از طریق جمع ایمانداران که وقتی وارد جمع ما میشن، طور این احساس میکنن که خدا اینجاست. این محبت از کجا؟ یعنی سرچشمه این محبت چیه؟ چون کلام خداوند داره از همین طریق، از طریق این محبت، خدا به طور کامل در ما ساکن میشه. آمین؟ آمین. و نقطه آخر خیلی سریع، خونه چارون کجاست؟ گفتیم در عیسی مسیح، در تک تک ایمانداران، در خود کلیسا. ولی خدا را شکر که با اینکه هیچ کس نمیدونه فردا چه خبره، ولی ما میدونیم که آخر خط چه خبره، چون ما یک کتاب داریم که می نویسه در مورد این موضوع که در آینده چه خواهد شد. و در مکاشفه قسمت آخرش، الان میریم سراغ آخرش، میبینیم که کلام خداوند در همون مکاشفه چی میگه در مورد معبد، خونه خدا. میگه سپس آسمان جدید و زمین جدید دیدم، زیر آسمان اول و زمین اول سپری شده بود و دیگر دریای وجود نداشت. و شرح مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد. و از تخت صدای بلند شنیدم که گفت اینک مسکن خدا با آدمیان است. چون پایین چی نوشته؟ باز همون کلمه خیمه. پس اینه خیمه خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهد بود و خود خدا را با ایشان خواهد بود. و خیلی جالبه، میدونی نویسنده چی میگه؟ معبدی در شهر ندیدم. معبدی در شهر ندیدم. چرا؟ زیرا خداوند، خدای قادر مطلق و بهره معبد آن هستن. خودشون هستن. با اون ساختمان چه کار داریم؟ و ما خدا را شکر میکنیم که در آینده میگه ما معبدی ندیدیم. چون خودشون خدا عیسی مسیح، خدای پدر عیسی مسیح اونجا حضور دارند. و به قول مزمور 23:6 و در خانه خداوند، بله ما ساکن خواهیم بود تا ابدالآباد. آمین. پس در خاتمه این سوال پیش میاد، ما الان کجا قرار داریم؟ عیسی مسیح در یک نامه در مکاشفه میگه که من دم در، بله اونجا ایستادم، دارم در رو میکوبم، اگه کسی صدای من رو بشنود در رو باز کند من وارد میشم. ما این یک دعوتیست، از این دعوت امروز هم هست برای اونایی که دوست دارن که خدا رو بشناسن، اجازه برم که روح دوست در اونا کار بکنن که خودشون یک خیمه برای خداوند بشند. ولی در اول این آیه برای کی هست؟ برای خود ایماندارانه. نکنه که عیسی بیرون باشه داره در رو میکوبد، یا حتی اگه وارد شده نکنه که در خونه من که شامل مثلا اتاقهای مختلف هست، نکنه که کلید مثلا به این اتاق دست خودم هستش. و سوالی که پیش میاد اینه که واقعا در این خونه من آیا همه چیز رو سپردم، تسلیم کردن، همونطور که در این سرود خوندیم، اهداف من، آرزوهای من، انگیزه های من، افکار من، زمان، وقت، پول، همه چیز در اختیار او گذاشتم؟ چون مسیح به عنوان مهمان یا مستأجر نمیاد، صاحب خونه است. پس خواهش میکنم برای چند لحظه در سکوت در حالت دعا باشیم و اجازه بدیم که با همین سوال خودمان را تفتیش بکنیم. بله اینجا یک دعوت هست برای اونهایی که خداوند رو نمیشناسن، میدونن که مانع گناه وجود داره. و امیدوارم که این صحبت ها در مورد مرگ مسیح برای صلیب از این اون قربانی کامله یه کمک باشه که ما بفهمیم که آمرزش گناهان برای ما امروز وجود داره و خداوند ما رو دعوت میکنه که بیایم و اینو تجربه بکنیم. و چقدر جالبه وقتی ما به اون حالت پشیمونی و توبه میاییم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم، خداوند دو کار رو بر ما انجام میده، گناهان ما رو میامرزد و روح خودش رو در ما قرار میده و بدن ما مانند خونه خدا میشود. پس یک دعوت هست، ولی یه دعوت دوم هم هست برای اونایی که بله با خدا رو شکر میکنه که من میدونه که مسیح در من ساکن است. ولی همونطوری که اون هفته در مورد پوری روح صحبت میکرده که روح میخواد همه جا سرایت بکنه، همه جا نفوذ داشته باشه، تمام وجود من تحت تاثیر روح قرار بگیره، اون فرمان من باشه، صحبت ما امروز همین است. عیسی میخواد که ما به طور کامل خودمان را تسلیم کنیم. خودمان را به او تقدیم بکنیم. خداوند دعای من اینه که تو امروز با قلب‌های ما صحبت بکنی، ببینین که ما الان کجا قرار داریم. خداوند ما واقعا سپاس می‌گیم که اون خونه کامل ظاهر شد، از اینکه عیسی حاضر بود جلال اونجا را ترک کند بیاد اینجا و بالاخره جان خودش رو فدا سازه، اون قربانی کامل رو برای ما فراهم بکنن که در باز بشه که میتونیم دسترسی به حضورت داشته باشیم. خداوند و اجازه بدیم که مسیح در ما، روح مسیح در ما ساکن بشه. جلال نام تو باد. خداوند تو رو شکر میکنم برای حضورت در بین این کلیسا، در بین ایمانداران. خداوند دعای من اینه که بیشتر روحت رو بر ما بریزی. خداوند بتونی به دیگران نشون بده که حضور خداوند اینجاست، ما قوم تو هستیم خداوند. چون اگه ما واقعا یک دیگر رو محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال میرسه. با قلب ما صحبت کنی خداوند.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.